قطع و بسته شدن جاده بین المللی بین لبنان و سوریه شد. بنابر گزارش رسانه‌ها این منطقه با دو موشک هدف قرار گرفت. به گفته یک خبرنگار صدا و سیما، هدف قرار دادن پایانه مرزی در گذرگاه بین لبنان و سوریه در داخل خاک سوریه نخستین بار است که اتفاق می‌افتد.
هک اطلاعات 30,000 افسر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شین بت، گروه هکری هنزله اعلام کرده که 7 ترابایت اطلاعات این افسران را بعد از هک سامانه انحصاری و جامع امنیتی شین بت به دست آورده. به گفته این گروه هکری، شین بت با نصب این سامانه روی گوشی‌های اندروید و آی او اس افسرانش آنها را رصد و کنترل می‌کرده. هکرهای هنزله گفتند که شین بت استفاده از هر گونه تلفن همراه بدون نصب این سامانه انحصاری را اکیداً ممنوع کرده بود.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با ثبت پنجمین مدال طلا برای تیم ایران ادامه یافت. در روز چهارم مسابقات در کره جنوبی تیم ایران سه نماینده داشت که مهدی رزمیان در وزن منهای 48 کیلوگرم با برتری برابر هوگو پوشانی از تایلند، اردن، آلمان، عربستان و قزاقستان در دیدار پایانی به مساف خیرو تریگاس از اسپانیا رفت و در دو راند متوالی صاحب برتری شد و به نشانه طلا دست یافت. امروز همچنین روزان حیدری در وزن منهای 49 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از قرقیزستان و صربستان در مرحله هشتم نهایی 2-0 مغلوب فرانسه شد و پرنیان ساکی در دور اول وزن منهای 44 کیلوگرم 2-1 نتیجه را به نمایندگی چین تایپه واگذار کرد. تکواندوکاران نوجوان ایران در روزهای گذشته رقابت‌های جهانی کره جنوبی 4 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کردند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با برگزاری 4 مسابقه پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین دیدار تیم رده دومی ملوان در دربی شمال مهمان نساجی مازندران است.
هفته هفتم لیگ برتر جمعه آغاز میشه که در نخستین بازی از ساعت 18 مس در رفسنجان رو در روی شمس‌آذر قزوین قرار میگیره. در دیگر بازی از ساعت 18:15 نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مساف ملوان میره.
الهامی سرمربی نساجی مازندران:
بچه‌هامون باید با یه تمرکز خیلی خوب، باید شروع خوبی داشته باشیم و بتونیم که یه نتیجه قابل قبول رقم بشه.
از ساعت 18:30 ظهر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان آلومینیوم عراکه.
ربیعی سرمربی ذوب‌آهن:
امیدوارم که بازی خوبی از آب در بیاد و هر کسی که این بازی رو می‌بینه از دیدن این بازی لذت ببره.
مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم عراک:
چیزی که هست مطمئنم بازی بسیار دشواری، سعیمونو میکنیم توی بازی سخت بیرون خونه بهترین کیفیتمون رو ارائه بدیم.
و بالاخره اینکه خیبر در خرم‌آباد از گلگهر سیرجان پذیرایی میکنه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در سایر بازی این هفته، فردا پرسپولیس با چادرملو اردکان، استقلال خوزستان با سپاهان اصفهان و هوادار با استقلال تهران و پس فردا تیم صدر جدولی تراکتور در تبریز با فولاد خوزستان دیدار میکنند. در جدول تیم‌های 13 امتیازی تراکتور، ملوان و سپاهان ردای اول تا سوم رو در اختیار دارند. دو تیم پرسپولیس و فولاد با 11 امتیاز چهارم و پنجمند. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان کشورمان در نشستی با همتای قطریش از آمادگی ایران برای میزبانی از تیم ملی قطر در انتخابیه جام جهانی خبر داد. تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه 24 مهر در چارچوب بازی‌های انتخابیه جام جهانی 2026 در قاره آسیا در ورزشگاه امام رضا مشهد به مساف تیم قطر می‌رود. در جدول گروه نخست مسابقات انتخابیه جام جهانی، ایران با 2 برد 6 امتیاز و تفاضل گل کمتر از ازبکستان در پله دوم جدول گروه نخست ایستاده است و قطر با 1 امتیاز پنجم است. و دو نماینده جودو ایران امروز در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان به روی تاتامی می‌روند. رقابت‌های جودو جوانان جهان با حضور 536 جودوکار از 67 کشور به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است و در سومین روز رقابت‌ها الیاس پرهیزگار در منهای 81 کیلوگرم پس از یک دور استراحت به مساف ایگور تسرخان از اوکراین می‌رود و امیر عباس چوپان در منهای 90 کیلوگرم با اسلان از جمهوری آذربایجان روبرو می‌شود. سپاس از همراهیتون.
ضمن تشکر از همراهی شما بزرگواران با بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18 و 2 دقیقه است. روز شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
رویدادهای هفته.
سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من خاطر یرج به اتفاق همکارم رضا فرخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. خوشحالیم که با رویدادهای هفته دیگر در خدمت شما هستیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
در آغاز میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته چه هست؟ 1. تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و ترور سید حسن نصرالله و برگزاری مراسم بزرگداشت در ایران و جهان. 2. حمله انتقامی ایران از رژیم صهیونیستی در پاسخ به شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با نام عملیات وعده صادق 2. 3. دیدار جمعی از نخبگان جوان، استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور کشور با حضرت آیت الله خامنه ای. 4. سفر رئیس جمهور به قطر برای شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. توجه بفرمایید، فقط عدد گزینه. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه امروز با بیان اینکه ولایت یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر فرمودند، جمهوری اسلامی با قدرت و صلابت وظایفش را در کمک به فلسطین و لبنان انجام خواهد داد و در انجام وظایفش نه تعلل می کند و نه شتاب زده می شود.
رئیس جمهور با تأکید بر این که اگر رژیم صهیونیستی اشتباه کند، جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع و محکمی به او خواهد داد و به این موضع به طور جدی پایبند هستیم گفت، ایجاد ناامنی و گسترش بحران از اهداف پلید رژیم صهیونیستی در منطقه است و ما باید از تحقق این اهداف جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته از جریان مقاومت و به طور خاص از حزب الله لبنان حمایت می‌کند. دشمنان بدانند که مکتب مقاومت و جهاد با ترورها و سنگرشکنها و جنگنده‌های قضایی از بین نمی‌رود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنها گوشه ای از قدرت ایران به متجاوزان نشان داده شد. با تمام توان و بر اساس حق دفاع مشروع مقابل جنگ افروزی رژیم صهیونیستی می‌ایستیم. در برابر تهدیدات دشمن پاسخهای دور از انتظاری طراحی شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای امسال تا کنون 34 میلیارد و 520 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.
نماینده اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده جان باختگان حادثه معدن طبس از آنها دلجویی و پیام تسلیت مقام معظم رهبری را به آنها ابلاغ کرد.
سه ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه به رژیم صهیونیستی هشدار داد که چنانچه آن رژیم متجاوز اقدام به پاسخ متقابل کند، باید منتظر ویرانی زیرساخت‌های خود به صورت گسترده و فراگیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی راه اندازی مرکز نخستی سالان پژوهشگاه رویان را گامی برای جذب نخبگان خارج از کشور خواند و با اشاره به برنامه‌های این نهاد برای تحقق شعار سال از مشارکت با بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌ها سخن گفت.
معاون اول رئیس جمهور در بازگشت از اجلاس دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا گفت جمهوری اسلامی در طول تاریخ شروع کننده جنگ نبوده و معتقد به همزیستی و همکاری است، اما نشان دادیم که کوچکترین اقدام علیه منافعمان را قاطعانه پاسخ می‌دهیم.
از شما عزیزان خواستیم که نظر خودتون رو در مورد مهمترین خبر این هفته در این چهار گزینه به ما بگید. 1. تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و ترور سید حسن نصرالله و برگزاری مراسم بزرگداشت در ایران و جهان. 2. حمله انتقامی ایران از رژیم صهیونیستی در پاسخ به شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با نام عملیات وعده صادق. 2. 3. دیدار جمعی از نخبگان جوان، استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور کشور با حضرت آیت الله خامنه‌ای. 4. سفر رئیس جمهور به قطر برای شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید.
شاخص.
حضرت آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از نخبگان جوان، استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور گفتند اساس مشکل و عامل ایجاد درگیری‌ها و جنگ‌ها در منطقه حضور آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی است که به دروغ از صلح و آرامش دم می‌زنند. همچنین مراسم تجلیل و بزرگداشت سید مقاومت شهید نصرالله و نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد.
خب حالا در این بخش از برنامه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به برنامه رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، ما در نماز جمعه امروز شاهد حضور گسترده مردم و سیل عظیم جمعیت بودیم که اقتدا کردن به رهبر معظم انقلاب برای اقامه نماز جمعه. این موضوع چه پیامی داشت برای دشمنان ما، برای کشورهای خارجی، آنهایی که رصد می‌کردند امروز رو؟
روند تحولات منطقه به ویژه جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان و شهادت سید حسن نصرالله تصوری را در ذهن دشمنان نظام اسلامی به ویژه صهیونیست‌ها ایجاد کرده بود که جریان مقاومت ضعیف شده و اینا با تشدید فشارهای خودشون قادرن با اون اهداف پلیدی که در کشتار مردم غزه و مردم لبنان دارن برسن. ما این رو به ویژه در سخنان نخست وزیر رژیم منحوس صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل میبینیم که مدعی آزادسازی ایران میشه و به ویژه سخنانی رو که در یک پیام رادیویی در همین زمینه بعد از شهادت سید حسن نصرالله منتشر میکنه. و ما در ادامه این وضعیت عملیات غرورآفرین و درخشان بعد صادق دو رو داشتیم و تأثیری که به ویژه این عملیات در برهم زدن نظام محاسباتی دشمنان داشت. اونایی که تصور میکردن خب بالاخره یک تأخیری دیده بودن از ایران در انتقام خون شهید هنیه و شهادت سید حسن نصرالله که البته به تازگی اتفاق افتاده بود، این تصور در ذهن ایران اینا ایجاد شده بود که نظام از داخل ضعیف شده و به تناسب این یک جنگ روانی و شناختی گسترده ای رو علیه مردم ایران به راه انداخته بودند. برگزاری نماز جمعه شکوهمند و بی‌نظیر، این که دارم میگم بی‌نظیر به خاطر اینکه ما در هیچ مقطعی نماز رو با این عظمت و حضور نداشتیم و حضور پرشور و آگاهانه مردم. خب بعضا در فضای مجازی رسانه‌های معاونت تهدیدهایی هم کرده بودن و این خب باعث دلخوری بعضی هم شده بود، ولی این حضور آگاهانه نشون دهنده اون روحیه حضور مردم، پای کار، آمادگی اونها، شهادت طلبی اونها و تجلی بخشی یک ایران مقتدر و با عظمت بود. یعنی چیزی ما در نماز امروز دیدیم برخلاف همه نمازهای گذشته، اون شادابی، سرزندگی، حضور ساعتها قبل از برگزاری نماز،
بله بله،
و اون روحیه شاداب و بشاش و آمادگی پذیرفتن در واقع بیانات حضرت آقا که به صورت ایشون با صلابت و اقتدار هم در موضع قدرت جهان اسلام مبتنی بر آیات قرآن تأکید کردند و اشاره کردند که وحدت جهان اسلام مبتنی بر مبانی اندیشه اسلام یک فرض قرآنی است و اگر این تحقق پیدا کنه قطعا جهان اسلام با اقتدار میتونه اهدافش رو پیش ببره، و در ادامه با تجلیلی که از عملیات وعده صادق دو کردن و اون تلقی عملیات درخشان نیروهای ما و این تأکید که ما در واقع اقدام و عملمون بر اساس منطق و نه شتاب زدگی است و پیام روشنی رو به دشمنان نظام دادن، و ببینید در خطبه دوم که با تجلیل ویژه از سیدت نصرالله به عنوان فرمانده مقاومت و نقشی که ایشون در سازندگی و بازسازی حزب الله داشت بر یک نکته تاریخی تأکید کردن، و اون هم حق مردم مسلمان، حق مسلمانان و حق مردم غزه در دفاع از حقوقشون با توجه به تجاوزگری ها و جنایتکاری های رژیم صهیونیستی بود. متاسفانه ما در این بستر سکوت سازمان های بین المللی رو میبینیم، در این بستر حمایت های بی دریغ قدرت های سلطه به ویژه آمریکا رو میبینیم. من میخوام بگم تو این صحنه این رژیم صهیونیستی نیست، این
اتفاقا رهبری هم تاکید کردن که هر ضربه به رژیم صهیونیستی خدمت به انسانیت است، یک گزاره بسیار مهم. بله
دقیقاً همین مسئله است، این نکته که به هر صورت همه ماجرا، همه این حمایت ها زیر نظر آمریکایی ها و با حمایت آمریکایی ها صورت میگیره و اینها باید پیام این حضور و پیام این
دریافت کنن،
اجماع عظیم مردم ها رو دریافت کنن.
بله آقای دکتر، در کنار اقامه نماز جمعه این هفته به امامت رهبر معظم انقلاب، ما سفر آقای عراقچی وزیر خارجه کشورمون به بیروت رو داشتیم، شما این سفر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب این سفر هم در شرایطی اهمیت پیدا میکنه که ما شب گذشته شاهد جنایات گسترده تری از سوی صهیونیست علیه جنوب بیروت بودیم، و این در واقع در بعد از شهادت سیدت نصرالله برخی از رسانه‌ها اعتقادش این بود این حملات گسترده تر بود. خب این حضور آقای عراقچی با توجه به اینکه در هفته قبل ما شاهد تهدید صهیونیست نسبت به هواپیمای جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از نشست هواپیمای ایران در بیروت رو داشتیم، سبب شده بود که صبح امروز قبل از سفر ایشون هم باز رژیم صهیونیستی اطراف فرودگاه بیروت رو بمباران کنه با این هدف که جلوگیری کنه از نشستن هواپیمای عامل وزیر خارجه ایران، که خب با توجه به روحیه آقای عراقچی و این حضور قدرتمندانه ایشون، ما این سفر و این حضور را یکی از اون ابعاد اقتدار نظام اسلامی میدونیم که متکی بر اون ظرفیت قوی، توانمندی های ما، قدرت بازدارندگی ما، و پیام روشنی است به دشمنان نظام اسلامی که مسئولان و مردم ما هیچگاه از اون حقوق اساسیشون کوتاه نخواهد.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما آقای دکتر عباس حاجی نجار، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار. بله گفتگو کردم با آقای دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه امروز و همچنین ارزیابی سفر اخیر وزیر خارجه کشورم به بیروت که بسیاری از رسانه اون رو سفری شجاعانه در این وضعیت تحلیل کردن. همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید.
عزیزان، همونطور که مستحضر هستید، امروز روز جمعه نصر نام گرفت. 13 مهر ماه 1403 میلیون ها عاشق ایرانی به سمت مصلای امام خمینی تهران راهی شدند تا نماز خودشون رو پشت سر ولی امر مسلمین جهان اقامه کنند. به همین منظور همکاران گزارشگر ما در مصلا مستقر شدند و همراه شدند با مردم خوب و نازنینی که با عشق به اونجا آمده بودن. همکار گزارشگرم جناب آقای عباس سنجری، درود بر شما، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم صفحه خانم عزیز. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عجمن سلام و روز بخیر عرض میکنم. شده که لحظات بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
زنده باشید. جناب آقای سنجری بزرگوار، در 4 دقیقه چون بیشتر وقت نداریم، اما میخوام از حال و هوای امروز برامون بگید که چه دیدید، چه شنیدید، چه شد.
خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امروز ساعت 5:30 بامداد درهای مصلا به روی نمازگزاران باز شد و جمعیت بسیار گسترده‌ای در این مراسم حضور پیدا کرد. ما هم خدمت رو از خودم که بعد از اینکه فعالیت مستمر خودمون رو آغاز کردیم راهی مصلا شدیم. در مسیر من خانم از جمعیت عزیزی رو دیدم که عاشقانه به سمت مصلا حرکت میکردن. حالا این جمعیت میتونم بگم از 4 نقطه تهران آمدن، چون صحبت که میکردم از شمال، جنوب، شرق و غرب میمدن. خیلی جالبه که اینو بگم که خانواده های محترمی حضور داشتن که با بچه های خردسال شدن. خب ما هم سعی میکردیم در ارتباط های مستقیمی که با رادیو ایران و روستاهای گرامی، یا بهتر بگم تهران، شهرستان، هر جایی که در سراسر ایران بود، به من زنگ میزدن و میگفتن که از شور و حال حضور مردم بگید. از هموطنان عزیز من صحبت میکردم باشون، مطالبی رو اونا، یکی از صحبت که من داشتم بودم شما چه پیامی برای شهدای فلسطین و غزه دارید، چه حرف گری برای شهید حسن نصرالله دارید، چه صحبتی دارید، تیتر روزنامه های فردا به نظر شما چه خواهد بود. و همه و همه میگفتن که ما اومدیم که یک نگاه ویژه به این نماز پرصلابت جمعه به امامت مقام معظم رهبری داشته باشیم.
بله.
و خدمتون عرض بکنم من تالا این چندین سالی که به هر حال گزارش های مختلفی میگم، این جمعیت رو من ندیدم. ماشاءالله خانم عرض،
بله،
از هر طرف که نگاه میکردید هموطنانمون پیدا میشدن، حضور پیدا میکرد و واقعا جای سوزن انداختن نبود.
بله.
همه امروز به عشق رهبر اومدن تو یک بار دیگه با آرمان های مقام معظم رهبری و شهدای ویژه‌ای که به هر حال ما شاهد بودیم در لبنان تجدید عهد و پیمان بود.
آقای سنجری، اتفاقا جدای از این جمعیت فراوان و میلیونی که آمده بودند برای اقامه نماز جمعه نصر، ما شاهد بودیم که خبرنگاران و اهالی رسانه‌های خارجی هم در این مراسم حضور داشتن و این بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌های خارج از ایران و خب میتونیم بگیم که تمامی جملات و بیانات مقام معظم رهبری عنوان و تیتر خیلی از خبرگزاری‌های جهان شد.
بله، یعنی همینطور حضرت آقا به دو خطبه سخنرانی فرمودن، خطبه اول ایرانی و خطبه دوم هم به زبان عربی
بود.
بله. بسیار عالی بود که دوستان زحمت بکشن سخنان مقام معظم رهبری رو هم ترجمه میکردن. به هر حال سفر خانم عزیز، میخوام بگم که به دنیا ما نشون دادیم که همچنان پایمند انقلاب اسلامی هستیم. هر موقع هم که نیاز بوده هموطنان در صحنه حضور داشتن. میخوام بگم که کیلومترها خانم عزیز مردم با پای پیاده به سمت مصلا حرکت میکردن. از میکنم پرچم های زرد رنگ حزب الله لبنان در دست داشتن، تصاویر زیبایی از مقام معظم رهبری و شهید نصرالله در دست خانواده ها بود، در دست بچه ها بود، در دست همه بود. امروز یک کلکسیونی از حضور هموطنان، من خدا شده چند نفر از افراد دیدم که خیلی خیلی سن بالایی داشتن و سرکار خانم از با ویلچر اینا رو میآورد.
بله بله بله،
این نشون دهنده عشق و اراده است.
فقط عشق میتونه این راه رو آسون بکنه آقای سنجری.
منم سعی کردم که چند تا عکسای خیلی قشنگ بگیرم. این عکس خیلی زیبا بود. یکی از این عکسایی که برای من واقعا ماندگار شد، یه دختر خانمی حدود 8 9 ساله بود با اون لباس و پوششی داشتن، یک عکس زیبایی از شهید نصرالله در دست داشتن که برای من خیلی جالب بود و سوژه شد و این عکس رو گرفتم در گروه‌های مختلف، همین عکس رو با لوگوی رادیو ایران دادم که پخش بشه و واقعا زیبا بود. این جمعیت در دنیا واقعا بسیار پیدا نمیشه، همیشه در صحنه باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سنجری بزرگوار، دوست داشتیم که بیشتر بشنویم از زبان شما، منتها وقت کمه و انشالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود در برنامه های دیگر. زنده و پاینده باشید، خدا نگهدارتون.
از ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ما.
زنده باشید و پاینده، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خب عزیزان شنونده، ازتون خواستیم که نظرتون رو در مورد مهمترین خبر این هفته به ما بگید و عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3900 ارسال بکنید. عذرخواهی میکنم. گزینه یک، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و ترور سید حسن نصرالله و برگزاری مراسم بزرگداشت در ایران و جهان. دو، حمله انتقامی ایران از رژیم صهیونیستی در پاسخ به شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با نام عملیات وعده صادق. دو، سه، دیدار جمعی از نخبگان جوان، استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور کشور با حضرت آیت الله خامنه ای. چهار، سفر رئیس جمهور به قطر برای شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا. خب ازتون تقاضا میکنم که در این قسمت شنونده گزارش همکارم باشید که از سفر رئیس جمهور به قطر تهیه شده.
گزارش هفته.
رئیس جمهور کشورمون روز چهارشنبه برای دیدار رسمی دو جانبه با امیر قطر و شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا عازم دوحه پایتخت این کشور شد. آقای پزشکیان پیش از عزیمت به قطر درباره اهداف این سفر دو روزه گفت:
وزرای خارجه کشورهای آسیایی اونجا جلسه خواهند داشت با هم دیگه و راجع به مشکلات و مسائل امنیتی در منطقه و تفاهماتی که باید با هم انجام بگیره صحبت خواهند کرد و انشالله این نوع گفتگوها بتونه ما رو با هم به یک وحدت و انسجام برسونه و دشمنان رو از طمع این که در خاورمیانه بخوان شورش و بلوایی را بندازن دور بکنه و مایوسشون بگن.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در محل دیوان امیری این کشور به صورت رسمی از دکتر مسعود پزشکیان که در رأس هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به دوحه سفر کرده بود استقبال کرد. بلافاصله بعد از استقبال رسمی، مذاکرات دو جانبه هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار و سران دو کشور به صورت خصوصی با یکدیگر ملاقات کردند. مقامات عالی رتبه ایران و قطر 6 سند همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی به امضا رساندند. سپس در نشست مطبوعاتی نتایج رایزنی‌های دو جانبه تشریح شد. آقای پزشکیان گفت:
مذاکرات هیئت‌های ما با قطر و همکاری‌هایی که بین ما دو تا صورت خواهد گرفت در تمام زمینه‌ها، چه از نظر مواصلاتی، فرهنگی، بهداشت و درمان، مسائل دانشگاهی، مسائل گردشگری مورد توجه قرار بگیره و بتونیم با همدیگه سرمایه گذاری های مشترکی در هر دو طرف داشته باشید، تونه این پیوند ما رو افزایش بده. امنیت منطقه امنیت همه ما مسلمان هاست.
امیر قطر هم با اشاره به موضوع فلسطین گفت:
دولت قطر تلاشای بسیاری کرد برای توقف جنگ
و جلوگیری از افزایش تنش‌ها، اما حوادث رو به افزایش تنش رفت و رژیم اشغالگر باید جنگ ظالمانه علیه غزه و کرانه باختری را متوقف کنه و همچنین علیه لبنان را.
آقای پزشکیان پیش از ظهر پنجشنبه در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا با اشاره به اینکه نگاه به آسیا همواره مورد توجه